ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی. سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، صبحتان بخیر. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. امروز در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه راز سلامتی خانم دکتر مریم زردی هستیم. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون، امیدوارم روز خوبی داشته باشید
انشالله. خب بسیار خوشحالم خانم دکتر که در خدمت شما هستیم باز در یکی دیگه از برنامه‌های راز سلامتی. منتظر هستیم که شما موضوع بحث رو بفرمایید.
موضوعی که امروز در موردش قرار هست صحبت کنیم لیومیوم رحمی هست، یا حالا با عنوان میوم یا اسامی دیگه فیبروم. فیبروم رحمی که یکی از مشکلات شایع خانم ها هست.
بله، خب او لیومیومی که شما فرمودین اسم خیلی ناآشناتری است قاعدتا برای شنونده های ما، اما خب میوم و فیبروم به خاطر اینکه تکرار شده از طریق رسانه ها احتمالاً شناخته شده تر خواهد بود. در خدمت شما هستیم که این اصطلاحاتی را که استفاده میکنین معرفی بیشتری بکنین، چی هست و کجا ایجاد میشه؟
تمام این اسامی مشابه همدیگه هست. بله. میوم، لیومیوم، فیبروم یا فیبرومیوم، همشون یک نوع توده در رحم هستن.
بله.
حالا ما از این به بعد به اسم میوم یا فیبروم از اون یاد خواهیم.
بله.
کرد. فیبروم های رحمی تومور های بسیار شایعی هستن که در اغلب خانم ها وجود دارن. البته ممکنه که خود بیمار از وجود اون اطلاعی نداشته باشه.
تومور که میفرمایین خانم دکتر ترسناک نمیشه؟
بله بله، متاسفانه اسم توده یا اسم تومور که به میون میاد یه مقداری نگران کننده هستش.
بله.
ولی باید بدونیم که این توده ها یا این نوع تومور ها بسیار خوشخیم هستن و گاهی وقتا اصلا نیاز به دستکاری یا هیچ اقدام خاصی ندارن.
بله، فقط... همین اول میخواستیم که شنونده ما یکم راحت تر شون.
بله،
با ترس 20 دقیقه پای صحبت های شما نشینه.
اتفاقا من هم اول میخواستم در مورد همین کلمه توضیح بدم، چون ممکنه از رسانه ها با عنوان توده یا تومور یاد بشه از میوم، و میخواستم بگم بله واقعا جزء دستبندی توده ها و تومور ها به حساب میان.
بله.
ولی از اونجایی که بسیار خوشخیم هستن اصلا جای نگرانی نیستش.
بله.
البته درصد بسیار نادری هم تبدیل به حالت بدخیمی میشن که حالا من در ادامه توضیح خواهم داد.
بله.
ولی معمولا در بعضی از موارد حتی نیاز به اقدام خاص و درمان خاصی ندارن و فقط زمانی ما برای بیمار کار انجام میدیم که باعث آزار بیمار شده باشه.
بله.
این توده گفتیم مثلا خود فرد ممکنه اطلاعی نداشته باشه از وجود این توده در رحمش، و به صورت اتفاقی هنگام معاینه‌ای که توسط پزشک انجام میشه یا زمانی که سونوگرافی برای فرد به هر دلیلی انجام میشه ممکنه این توده ها دیده بشن. این توده ها ممکنه در 80% خانم ها وجود داشته باشن، حالا در سایز های بسیار کوچیک ممکنه باشن، ولی فقط 20-30% این افراد دچار یه سری علائم بالینی میشن و در واقع قابل تشخیص میشه این توده برای ما. البته در بعضی از افراد هم این توده ها علامت دار هستش، هستش و علامت خیلی مهمش هم خونریزی غیر طبیعی رحم هست و اصلا بیمار برای اولین بار با همین تابلو مراجعه میکنه، به دلیل خونریزی غیر طبیعی هستش که مراجعه میکنه.
ممکنه درد هم داشته باشه.
بله، ممکنه درد هم ایجاد بشه، اغلب در سن بالای 35 سال، معمولا هولوش سن 40 سال هستش که میوم ایجاد میشه. هرچی سن بالاتر میره احتمال شیوعش بیشتر هست، بنابراین ما قبل از اینکه یه دختر خانم عادتهای ماهیانش شروع بشه اصلا میشه گفت نداریم میوم رو، یا بعد از یائسگی معمولا ایجاد نمیشه.
پس به هورمون ها ارتباط داره.
بله بله، در رابطه با هورمون استروژن هست. به همین دلیل هست که قبل از شروع پریودها و بعد از اینکه دیگه عادت ماهیانه قطع شد و فرد دچار یائسگی شد معمولا ایجاد نمیشه.
بله.
در این حال هرچی سن بالاتر میره احتمال شیوعش بیشتر میشه و در هولوش سن 40 سالگی بیشتر دیده میشه. شایع ترین تومور خوشخیم رحمی هست و شایع ترین تومور توپور لگنی در خانم ها هست، چون میدونیم بعضی از تومورها حالت کیست رو داره، حالت توخالی داره، و بعضی از تومورها حالت توپور رو داره. در ناحیه لگن شایع ترین توموری که به صورت توپور ایجاد میشه در خانم ها میوم هست. اندازش هم بسیار متفاوت هست، ممکنه خیلی کوچیک باشه، البته علائم بالینی شدید ایجاد کنه، خونریزی شدید ایجاد بکنه. بله. ولی گاهی وقتا ممکنه خیلی بزرگ باشه و علائم حادی نداشته باشه، یا خونریزی بسیار مختصر ایجاد کنه، حتی در حد لکه بینی مشکل برای فرد ایجاد بشه.
ممکنه چندین توده به صورت همزمان وجود داشته باشه.
بله، از خواص این توده همین هست. من توضیح بدم که میوم از کلمه عضله در واقع میاد. منشأ این توده قسمت عضلانی رحم هست. البته رحم دارای سه لایه هست که قسمت عضلانی در قسمت وسط قرار گرفته. بله. و این توده ممکنه در هر قسمتی ایجاد بشه. حالا قبل از اینکه من لایه‌های رحم رو توضیح بدم، یه سری علائمی که نقش دارن در ایجاد این توده توضیح بدم.
بله.
بعد در مورد اینکه قسمت‌های مختلف رحم هر کدوم ممکنه دچار میوم بشن صحبت خواهم کرد.
بله.
یکی از چیزایی که زمینه ساز میوم هست چاقیه. افرادی که چاق هستن ممکنه بیشتر در معرض خطر ایجاد این توده باشن.
بله. خب خانم دکتر، به نظر میاد که بس همین بحث مفصلی باشه و بتونیم بیشتر در ارتباط با این عوامل زمینه ساز صحبت بکنیم. اشاره میکنن که خبر از اتاق فرمان بگیریم. شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
در ایران 3826،
در افغانستان 0794-71-71-44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه امروز راز سلامتی. رسیدیم به بخش تغذیه برنامه راز سلامتی و صحبت‌های کارشناس ای بخش خانم سمیه نیازی. دعوت می‌کنیم که ای بخش را بشنوید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه راز سلامتی. برنامه امروز در مورد غذای مناسب برای افرادی هستند که دچار فشار خون هستند. بیماری فشار خون در صورت درمان نشدن موجب بروز بیماری‌های قلبی و عروقی میشه. عواملی که باعث افزایش پرفشاری خون میشه استرس، چاقی، کم تحرکیه، مصرف دخانیات، بیماری‌های کلیویه، تغذیه نامناسب و همینطور عوامل ژنتیکیه. با توجه به نقش پتاسیم در پیشگیری و درمان پرفشاری خون، در برنامه غذاییتون روزانه از میوه ها و سبزیجات همینطور حبوبات و غلات استفاده کنید. زردالو، گوجه فرنگی، موز، سیب زمینی، آب پرتقال منبع خوبی از پتاسیم هست. عنصر کلسیوم در کاهش فشار خون نقش بسزایی داره. دریافت کلسیوم از طریق منابع غذایی به ویژه شیر و فرآورده‌های لبنی کم چرب توصیه میشه. مصرف مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب اشباع و کلسترول مثل گوشت قرمز، لبنیات پرچرب، زرده تخم مرغ، چربی‌های حیوانی، روغن جامد در برنامه غذاییتون بهتره حتما مصرفش رو کم کنید و به جای مصرف چیپس از مغزها، ماست کم چرب، ذرت بدون نمک، انواع سبزی‌های خام استفاده کنید. ماهی‌ها رو حتما در برنامه غذاییتون بذارید چون منبع غنی از امگا 3، کلسیم و منیزیم هستن. پیاده روی در کاهش فشار خون و همچنین پیشگیری در ابتلا به آن بسیار موثره. شیر منبع کلسیم و ویتامین D هر دو به کاهش 3-10% فشار خون کمک میکنه. اسفناج و مواد مغذیمون عبارتند از پتاسیم، منیزیم، اسید فولیک که همشون خاصیت کاهندگی فشار خون رو دارن. تخمه آفتابگردان از منابع مناسب منیزیم که به تنظیم فشار خون کمک میکنه. البته 1/4 فنجان تخم رو به عنوان میان وعده میل کنید. باید خام و بدون نمک باشه. در غیر این صورت باعث افزایش فشار خون میشه. انواع لوبیاها مثل چیتی، لوبیا قرمز مملو از فیبر محلولن. منیزیم، پتاسیم همه که خاصیت کاهندگی فشار رو دارن. روغن زیتون خاصیت کاهندگی فشار خون رو داره. 2-3 لیوان آب کرفس در ماه به تنظیم فشار خون کمک میکنه. همینطور خیار خاصیت ادرار آوری داره و با تامین آب بدن به کاهش فشار خون کمک میکنه. کاهش نمک، ترک سیگار، انجام ورزش، شل کردن عضلات، خوردن موز، زردالو، انجیر، گریپ‌فروت، کلو، انگور، آلو، سیب زمینی، سیر، بروکلی، کدو سبز، قارچ، حبوبات منابع خوبی از ویتامین های سه هستند. مصرف مکمل ویتامین سه در افرادی که دچار پرفشاری هستند توصیه میشه. سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، برگرها، همینطور فرآورده‌های گوشتی به علت دارو بودن مقدار زیاد سدیم باعث افزایش فشار خون میشه. بهتره که از برنامه غذاییتون حذفش کنه. و کافئین، شکلات، قهوه، نوشابه، چای، همینطور این مواد هم باعث تشدید فشار خون میشه. بهتره در مصرفشون اعتدال رو رعایت کنه. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهداره.
خب شما عزیزان شنونده صحبت‌های خانم نیازی را شنیدین در ارتباط با تغذیه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا. تشکر می‌کنیم از خانم نیازی و همینطور سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و گفتگوی ما را ادامه می‌دیم با خانم دکتر مریم زردی، کارشناس امروز برنامه راز سلامتی در ارتباط با فیبروم یا میوم. خب خانم دکتر، می‌خواستید در ارتباط با عواملی صحبت بکنید که شانس ابتلا به فیبروم را افزایش میده. یک شی اشاره کردین که چاقی بود. در خدمت شما هستیم.
بله، یه سری عوامل زمینه ساز ایجاد میوم هستن. چاقی رو اسم بردیم. مورد دیگه تخمک گذاری های نامنظم هست، معمولا در افرادی که خونریزی های بی‌نظم دارن، پریودهای نامنظم دارن، این افراد بیشتر مستعد میوم هستن.
بله.
زمینه ژنتیکی هم بسیار نقش داره در ایجاد میوم. یعنی اگر خانمی، خواهر و یا مادرش مبتلا به میوم باشه، درصد ابتلا در ایشون هم بالا خواهد رفت.
بله.
گفتیم هرچه سن بالاتر میره درصد ابتلا هم بالاتر میره. بنابراین سنینی که نزدیک به یائسگی هم هست بیشتر در معرض خطر ابتلا به میوم هستن. خانم هایی که هیچ بارداری و شیردهی نداشتن هم همینطور. از اونجایی که رشد میوم در رابطه با هورمون های جنسی هست، این خانم ها هم تحریکاتشون توسط بعضی از هورمون ها بیشتر اتفاق میفته، مخصوصا هورمون استروژن، و بیشتر در معرض خطر هستن. حالا یه سری علائمی داره میوم.
خانم دکتر، قبل از اینکه وارد بحث علائم شویم و شما در ارتباط با هورمون استروژن صحبت کردین که میتونه یک عامل خطر باشه، در واقع عامل ایجاد کننده باشه در بحث فیبروم و میوم، این سوال به ذهن ما آمد که آیا قرص های پیشگیری از بارداری که عمدتاً از ترکیبات هورمونی هست ممکنه که در ایجاد فیبروم نقش داشته باشه؟
قرص های بارداری معمولا به صورت ترکیبی هست.
بله.
یعنی حاوی استروژن و پروژسترون هست، به صورت اختصاصا استروژن نخواهد بود.
بله.
و حالا تحقیقات نشون داده که با دوز پایین اگه مصرف بشه نه تنها اثری روی رشد میوم نداره، بلکه بر اساس شواهد میگن خطر بروز میوم رو کم هم میکنه، چون ما اون هورمونی که بیشتر نقش داره توی رشد میوم استروژن هستش.
بله.
ولی معمولا در قرص های حالا یا LD یا HD یا انواع دیگه که در دسترس هستش ما به صورت خالص استروژن نداریم و به صورت ترکیبی داریم، و حالا تحقیقات این رو نشون داده که حتی تو کاهش رشد، حتی بعضی وقتا درمان بعضی از موارد بعضی از بیماران با اثر اوسیپی ممکنه امکان پذیر باشه.
بله، خب خیلی خوب شد، چون ممکن بود که نگرانی در ذهن شنونده های ما ایجاد بکنم. اونایی که تابلت های پیشگیری از بارداری رو استفاده میکنن و میدانن که در این تابلت ها استروژن وجود داره، خانواده‌ها در اینا نگرانی ایجاد میکرد. خب در خدمت شما هستیم که علائم بالینی رو بشنویم از زبان شما.
بله، خونریزی اصلی ترین و شایع ترین علامت هست معمولا توی این افراد. البته ممکنه یه تعدادی از بیماران اصلا هیچ علامت خاصی نداشته باشن و گفتیم به صورت اتفاقی تو معاینه یا توی سونوگرافی میوم کشف بشه در اونها، ولی اگه قرار باشه علامتی داشته باشه بیمار، شایع ترین علامت همون خونریزی هستش.
هر نوع خونریزی را میشه ارتباط داد به فیبروم یا ویژگی خاصی داره خونریزی؟
ممکنه که خونریزی در طی پریود بیشتر بشه نسبت به زمانی که حالا این میون وجود نداشته، مدت زمانش بیشتر بشه.
بله.
یا مقدار خونریزی بیشتر بشه، و یا اینکه بین دوتا پریود فرد دچار لکه بینی و خونریزی بشه.
بله.
معمولا این نشونش هستش، یا ممکنه خود همون خونریزی پریود گفتیم طولانی مدت و با حجم بیشتری بشه.
بله.
دیگه اینکه ممکنه فشار در داخل لگن ایجاد بکنه و علائم فشاری اون رو ما ببینیم، اصلا به خاطر علائم فشاری که در لگن ایجاد شده فرد مراجعه کنه و بعد از بررسی ما به میون برسیم.
بله.
بعضی وقتا منجر به ناباروری میشه. سقط و زایمان زودرس هم ممکنه به دلیل وجود فیبروم در رحم باشه. اغلب با همون خونریزی غیر طبیعی به پزشک مراجعه میکنن. حالا تعداد و شکل میوم در افراد مختلف متفاوت هست. اینو من ابتدا باید در مورد رحم و لایه‌های مختلفش توضیح بدم، بعد در مورد حالا تعداد و شکل میوم.
بله. خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه وقت کمی هم داریم تا پایان برنامه امروز راز سلامتی، صحبت‌های شما رو میشنویم. اگر باقی مان ان شاءالله از شما قول بگیریم که در جلسه آینده در خدمت شما باشیم و همین بحث ادامه بدیم.
انشاءالله.
انشاءالله.
رحم دارای سه لایه هست. لایه داخلی اون که پوشش ظریفه هست به اسم آندومتر، که معمولا در طی هر سیکل قاعدگی ریزش میکنه و فرد دچار خونریزی میشه.
بله.
لایه بعدی که ضخیم‌تر هست ازولانی هست، و باز یه لایه در سطح خارجی رحم وجود داره به اسم سروس، که ممکنه میوم در هر کدوم از این قسمت‌ها تشکیل بشه و علائم مختلفی رو هم به تبع اون ایجاد بکنه. البته معمولا فیبروم یه دونه نیست و
بله.
بیشتر از یکی ممکنه وجود داشته باشه و در یک محل هم نیست، یعنی ممکنه یک فیبروم در قسمت عضلانی رحم داشته باشیم و یه فیبروم در قسمت داخلی رحم، به صورت ترکیبی معمولا ایجاد میشه. حالا با توجه به اینکه این توده در کدوم لایه قرار گرفته علائم مختلفی ایجاد میکنه، معمولا وقتی در داخل رحم میوم وجود داشته باشه این شایع‌ترین علامتش همون خونریزی هست.
در آندومتر اگر باشه.
بله، در آندومتر یا پوشش داخلی رحم.
بله.
خونریزی شایع‌ترین علامتش هستش، و گاهی وقتا اگر در داخل رحم باشه میوم ممکنه که خیلی بزرگ باشه، دارای پایه باشه، و یا اینکه قسمت‌های پایینی رحم باشه و بتونه حتی از دهانه رحم بیرون زدگی به سمت واژن یا اون کانال خارجی رحم بیرون زدگی هم داشته باشه. حتی بیمار با شکایت خروج توده از واژن مراجعه میکنه.
بله. خب خیلی ممنون خانم دکتر. وقت امروز برنامه به پایان رسید. تشکر میکنم از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم خداحافظی میکنم با شما. شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.